بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید بین حکومت و مردم ایران بحران اعتماد وجود دارد. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 احتمالاً مواضع شدیدی در قبال ایران اتخاذ می‌کنند. و آیت الله مکارم شیرازی خواستار آشتی ملی شد. ساعت 12 شب به وقت ایران. سلام، روز آژیری هستم با پوشش ویژه خبری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و آنچه در این مدت بر ایران گذشته است. نیم ساعت آینده را با آخرین خبرها و گزارش‌های همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود، اما پیش از همه آخرین خبرها را همکارم شاهین بشیری به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت بین حکومت ایران و مردم آن بحران اعتماد وجود دارد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از مقابله شدید با اعتراض به نتایج انتخابات گفت لندن به مقام‌های ایرانی فشار خواهد آورد تا درباره بازداشت یک روزنامه‌نگار انگلیسی یونانی که در ایران بازداشت شده است توضیح دهند. جیسون فودن که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز کار میکرد هفته جاری از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد. آقای میلیبند دولت تهران را متهم کرد که قصد دارد بحران داخلی خود را به منازعه بین ایران و غرب مربوط کند و تاکید کرد این بحرانی میان ایران و آمریکا یا ایران و بریتانیا نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا افزود مردم ایران به دلیل بحران ناشی از انتخابات در خیابان‌ها هستند. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 8 روز پنجشنبه در شهر تریست نشست سه روزه ای را آغاز کردند که ممکن است طی آن تصمیم هایی درباره اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب ناآرامی های اخیر ایران اتخاذ کنند. رسیدن به چنین توافقی در مورد ایران یک اقدام حساس دیپلماتیک محسوب می شود، چرا که روسیه معتقد است ناآرامی ها در ایران یک مسئله داخلی جمهوری اسلامی است. اما فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا گفت که قدرت های جهانی این خشونت ها را که تاکنون منجر به کشته شدن دست کم 17 نفر شده محکوم خواهند کرد. آیت الله مکارم شیرازی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای خواستار آشتی ملی شد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در این بیانیه از بروز حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ابراز تأسف شده و از همه خواسته است که آرامش را کاملا حفظ کنند. آقای مکارم شیرازی در بیانیه خود میگوید نباید به گفته وی ماجراجویان اجازه برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال داده شود. وی تأکید کرده است قطعاً باید کاری کرد که در آینده آتشی در زیر خاکستر باقی نماند و خواستار آن شده که مشکلات از طریق منطق و عقل حل شوند و به آینده کشور و نظام توجه شود. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این بیانیه همچنین خواستار طرح راهکارهایی برای رسیدن به یک آشتی ملی شده است. شماری از مادران ایرانی با عنوان مادران عزادار در اطلاعیه‌ای گفتند به یاد ندا آقا سلطان، دختر جوانی که با شلیک گلوله به قلبش در خیابان امیرآباد تهران کشته شد و سایر کشته شدگان روزهای اخیر، بعد از ظهر هر شنبه در پارک لاله تهران با سکوت به سوی آنها می نشینند. در این اطلاعیه افزوده شده که در کمتر از دو هفته بیش از 800 نفر از فرزندان ایران بازداشت شده، صدها تن زخمی و ده ها نفر کشته شده اند. این اطلاعیه می افزاید مادران عزادار تا آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به خشونت ها به تجمع خود در پارک لاله ادامه خواهند داد و از سایر مادران نیز خواسته اند به آنها بپیوندند.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان تازه ترین خبرها گذاشت و اما الان نوبت به گزارش های این ساعت میرسه. با آغاز سفر دو روزه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به پایتخت آمریکا برای گفتگو با پرزیدنت باراک اوباما، توجه رسانه‌ها به مهمترین بخش این گفتگوها در مورد ایران جلب شده است. منابع آلمانی گفتند که بحران جاری در ایران در صدر مذاکرات رهبران آلمان و آمریکا قرار دارد. در این زمینه گزارشی میشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در واشنگتن محافل مطبوعاتی میگویند به رغم اختلافی که در برخی از مسائل و از جمله در چگونگی برخورد با بحران مالی جهان بین آمریکا و آلمان وجود دارد، رهبران دو کشور در مورد مسائل مهم دیگری چون بحران ایران و کره شمالی اتفاق نظر دارند. خانم مرکل روز پنجشنبه پیش از عزیمت به سوی آمریکا به خبرنگاران در برلین گفت که پیرامون اوضاع ایران و مسئله برنامه اتمی کره شمالی و تلاش‌های مشترک برای ثبات و امنیت در افغانستان با رئیس جمهور آمریکا گفتگو خواهد کرد. گزارش‌های خبرگزاری‌ها و از جمله اسوسییتد پرس حاکی از آن است که انتظار می‌رود مسئله ایران در صدر دستور مذاکرات دو رهبر آلمان و آمریکا قرار گیرد. اسوسییتد پرس می‌نویسد صدر اعظم آلمان در قبال واکنش خشونتبار حکومت اسلامی ایران در قبال تظاهر کنندگان روش محکم و سختی اتخاذ کرده و گفته است
Menschenrechte und Bürgerrechte sind unteilbar.
حقوق بشر و حقوق شهروندی جدا ناپذیرند و از همین رو آلمان از مردم ایران و تظاهرات مسالمت آمیز آنان که با هدف برخورداری از حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات صورت می گیرد پشتیبانی می کند. و بر این اساس از رهبری سیاسی جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تظاهرات مسالمت آمیز را مجاز بشمارد، مبادله اخبار مربوط به تظاهر کنندگان را آزاد کند و به خشونت علیه تظاهر کنندگان و زندانی کردن مردم پایان دهد. دولت آلمان در این زمینه از سخنان اخیر پرزیدنت اوباما در واکنش به ناآرامی‌ها در ایران که تیان رئیس جمهور آمریکا حمله به تظاهر کنندگان را محکوم کرد پشتیبانی کرده است. جکسون جینز از انستیتوی مطالعات آلمان معاصر در آمریکا میگوید که صدر اعظم آلمان همچنین توصیه‌های ارزشمندی در مورد رهبران روسیه در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار خواهد داد. اسوسییتد پرس به نقل از جکسون جینز میگوید که پیش بینی می‌شود اوباما در سفر ماه آینده به مسکو رهبران روسیه را در زمینه‌هایی چون مسئله کنترل تسلیحات و فوری‌تر از آن نقش روسیه در قبال ایران و فعالیت‌های اتمی‌اش تحت فشار قرار دهد. گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در کاخ سفید که به مدت 3 ساعت پیش بینی شده است روز جمعه صورت خواهد گرفت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، اجلاس وزرای خارجه گروه 8 پنجشنبه شب در شهر بندری تریست آغاز به کار خواهد کرد. پس از منتفی شدن حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، چند گروه اجتماعی ایتالیایی خواستند صندلی منوچهر متکی در اختیار شیرین عبادی قرار داده شود. جزئیات بیشتر در گفتگوی امیر زمانی فر با احمد رفعت.
مسئله اصلی بررسی پرونده موسوم به آفاق یعنی افغانستان پاکستان بود و ایران درست در رابطه با همین عمدتاً همین به پرونده به تریست اجلاس وزرای خارجه گروه 8 دعوت شده بود تا اینکه در روند بازگرداندن ثبات و امنیت به افغانستان و پاکستان کمک کنه، از اونجایی که ایران بالاخره همسایه این کشور هاست با برخی از گروه های سیاسی و نظامی در این کشورها دارای روابط است. ولی آنچنان که وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی در گفتگویی که با یکی از شبکه‌های خبری ایتالیا در صبح امروز داشت گفتش که دقیقاً آقای فراتینی گفتش که اخباری که امروز از ایرانیان وحشتناکند و بنابراین ایران امروز به یکی از مشکلات عمده جامعه جهانی تبدیل شده و بنابراین ایران شد نکته چهارمی که در دستور کار گنجانده شده. و اگر ما بخوایم بر مبنای روزنامه‌های صبح امروز ایتالیا قضاوت کنیم، این اجلاس وزرای خارجه گروه 8 که البته وزرای خارجه کشورهای دیگه‌ای هم دعوت شدن من جمله هند، چین، افغانستان، پاکستان، البته مکزیک، آفریقای جنوبی و غیره، تبدیل خواهد شد بنابر آنچه روزنامه‌های ایتالیا می‌نویسند به جلسه اولین جلسه محاکمه رسمی دولت آقای محمود احمدی نژاد در رابطه با خشونت علیه تظاهرکنندگان. بنابر این ایران گویا به مسئله اصلی تبدیل خواهد شد در این نشستی که قرار امشب آغاز به کار بکنه.
بله آقای رفعت، خبردار شده بودیم که سازمان‌های مردمی، سازمان‌های غیررسمی اونجا گفتن از اونجایی که ایران در این اجلاس شرکت نمی‌کنه صندلی ایران رو میشه به کس دیگری داد، مثل خانم شیرین عبادی.
بله، چند سازمان غیر دولتی و اجتماعی ایتالیا در بیانیه گفتن از اونجایی که ایران دیگه در نشست تریست حضور نداره و این صندلی خالی است، چرا ما کسانی را که در این بیانیه درست همین کلمه اومده، کسانی که بهتر از ایشون میتونن نمایندگی ملت ایرانو بکنن برای حضور در تریست دعوت نکنیم. و اضافه کردن به عنوان مثال میشه از خانم شیرین عبادی که برنده جایزه نوبل صلح دعوت کرد که بیاد این صندلی که برای آقای متکی گذاشته شده بود و به نام مردم ایران اشغال کنه. البته خب این وزیر خارجه ایتالیا پاسخی نداده و من فکر نمی‌کنم از نظر در حرف دیپلماتیک بشه که یک سر میزی که نمایندگان رسمی دولت‌ها هستند از یک نماینده غیر رسمی دعوت به عمل آمد. ولی خب بسیار جالبه چون این مسئله مشروعیت دولت آقای احمدی نژاد رو به نوعی از سوی این سازمان‌های غیر دولتی ایتالیا به زیر سوال می‌بره.
گفتگوی امیر زمانی فر بود با احمد رأفت. نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی قرار است روز جمعه در بیش از 20 کشور جهان تظاهراتی را در همبستگی با مردم ایران برگزار کنند. این تظاهرات در شرایطی برگزار می شود که با گذشت حدود 2 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، تظاهرات معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده در شهرهای گوناگون ایران ادامه دارد. معترضین در این تظاهرات خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی.
در پی فراخوان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات قرار است روز جمعه تظاهراتی در حداقل 20 کشور جهان و از جمله در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. در این زمینه سازمان عفو بین‌الملل نیز حمایت خود را از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده است. در بیانیه مشترک این 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی گفته شده است که شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه خواستار برقراری عدالت و رعایت حقوق بنیادین برای مردم ایران خواهند شد و با آنان اعلام همبستگی خواهند کرد. گای رایدر، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، روز پنجشنبه گفت: ما تمام راه‌های منطقی برای گفتگو با دولت ایران و ترغیب آن به رعایت حقوق بنیادین بشر و اتحادیه‌ای را به کار بسته ایم، اما پاسخ مقام‌های ایرانی با سرکوب و بازداشت همراه بوده است. وی اضافه کرد: با شکست این گفتگوها باید در انظار عمومی علیه آنچه در ایران روی می‌دهد اعتراض کنیم. فرد وان لیوان، دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل، بزرگترین اتحادیه معلمان در جهان نیز گفت: اتحادیه‌های صنفی در جهان بسیج شدند تا مخالفت خود را با آنچه در ایران صورت گرفته است و همچنین آنچه که برای سرکوب آرمان‌های مردم انجام گرفته است بیان کنند. دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، نیز اعلام کرد که اتحادیه‌های صنفی روز جمعه به دولت ایران نشان خواهند داد که تا چه اندازه در جهان بی‌اعتبار است و جهانیان درباره سرکوب‌ها و خشونت‌های صورت گرفته در ایران چگونه می‌اندیشند. همچنین رون اوزوالد، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات گفت: ما به عنوان اتحادیه‌های صنفی تلاش طولانی مدتی برای احیای حقوق کارگران ایران داشته‌ایم و این مبارزه ادامه خواهد یافت تا حقوق آنان به رسمیت شناخته شود. این 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی نیز روز چهارشنبه در نامه با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همبستگی 170 میلیون عضو خود را با کارگران ایرانی که در تظاهرات روزهای اخیر در ایران شرکت کرده‌اند اعلام داشتند. در این نامه با اشاره به خواست کارگران و مردم ایران برای به اجرا درآمدن حقوق بنیادین دموکراتیک خود نوشته شده است که آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی تشکلیابی باید در ایران و به سود مردم به اجرا درآید. این 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی همچنین در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای، از سرکوبی شدید تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران در روزهای اخیر که بر اساس گزارش‌ها شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است، به شدت انتقاد کردند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. روز پنجشنبه گروهی از ایرانیان مقیم کابل، پایتخت افغانستان، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدند. گزارشی می‌شنویم در همین زمینه از کابل.
شماری از خانواده‌های ایرانی مقیم افغانستان با یک حرکت غیر منتظره نسبت به نتایج انتخابات ایران و خشونت‌های اخیر در آن کشور در مقابل ساختمان سفارت ایران در کابل اعتراض خود را ابراز کرده و از جهان خواستند تا ندای ایرانی‌ها را بشنوند. این اعتراض پس از چاشت روز پنجشنبه با نصب شعارهای ضد حکومت ایران و تصاویری از ندا، دختری که در خشونت‌های پس از انتخابات ایران جان داده است، ابراز شد. سعدی خالدی از کردستان ایران که یک جا با خانوادهش در افغانستان زندگی میکند گفت که آنان با این اعتراضشان ندای ایرانیان را به جهان میرسانند.
ما میخواهیم ندای مظلومیت خودمان و یک اعلام همبستگی به ملت مظلوم ایران و بخصوص با خانواده ندا اعلام کرده باشیم. البته زودتر میخواستیم بکنیم ولی خب نشد. بعد هنوز دینیه و ادامه میدیم. ما مدیفی خود ما دانستیم در همین گوشه از همین کشور میتونیم همین کار انجام داده باشیم.
آقای سعدی گفت که 20 خانواده ایرانی که ده ها عضو دارد در کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان زندگی می کنند. با گفته وی آنان به خاطر ظلم رژیم ایران به افغانستان مهاجر شدند. سفارت ایران در کابل در یک از جاده های مزدحم ساحه دیپلماتیک نشین موقعیت دارد. تصاویر خشونت های اخیر ایران و شعارهایی که از سوی خانواده های ایرانیان مقیم افغانستان در برابر ساختمان سفارت نصب گردیده است به زودی توجه ده ها تن از افغان های را به خود جلب کرد که از محل عبور می کردند. داود یعقوبی یکی از افغانها اعتراض ایرانیان مقیم افغانستان را نسبت به انتخابات ایران یک حرکت دموکراتیک توصیف کرد.
این حرکتی که اینا کردن حداقل در مطبوعات جهان گفته میشه که در افغانستان آمدند خانواده‌ای که بودن حمایت خود اعلان کردن، چون اینا خانواده مستقل هستن، خانواده نیستن که از سفارت ایران بترسن. حدود هر کدامشان 30 سال 20 سال 15 سال در افغانستان زندگی میکنن.
برخی نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح هیئت رئیسه خبر می‌دهند و می‌گویند علی لاریجانی باید کار کمیته حقیقت‌یاب را متوقف کند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس می‌گویند کمیته حقیقت‌یاب مجلس واقعیت حوادث اخیر و ماهیت لباس شخصی‌ها را روشن خواهد کرد و لاریجانی نیز تا کنون مجلس را به خوبی اداره کرده است. گزارشی از علیرضا کرمانی.
نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد و تهدید به استیضاح و برکناری علی لاریجانی رئیس مجلس. روزنامه اعتماد ملی در شماره روز پنج شنبه خود از آن خبر می‌دهد که سران فراکسیون انقلاب بران شدند تا در روزهای آینده در دیداری خصوصی درباره چگونگی سکانداری بهارستان به رئیس مجلس هشدار دهند. روزنامه اعتماد ملی از قول یکی از نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب آورده است به لاریجانی گفته خواهد شد چنانچه به فعالیت کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث اخیر پایان ندهد و رسماً موضع گیری های خود را اصلاح نکند، طرح استیضاح هیئت رئیسه مجلس به جریان خواهد افتاد. استیضاح هیئت رئیسه با امضای دست کم 25 نفر از نمایندگان میتواند طرح و ظرف 10 روز باید به رأی نمایندگان گذاشته شود. اگرچه انتقاد علی لاریجانی از برخی از اعضای شورای نگهبان اینجا و آنجا به عنوان یکی از علتهای عمده مخالفت با رئیس مجلس یاد می شود، اما ابتکار علی لاریجانی در تشکیل کمیته حقیقتیاب حوادث اخیر و قرائت گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس در نشست غیر علنی هفته گذشته تا آنجا حساسیت برانگیز شد که به درگیری فیزیکی چند تن از نمایندگان هم کشید. موضوع گزارش ماهیت لباس شخصی هایی بود که به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. کمیته حقیقتیاب لباس شخصی ها را افرادی مشکوک دانست که باید هرچه زودتر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هویت آنان را کشف و فاش کنند. در آن نشست غیرعلنی ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس که گزارش کمیته حقیقتیاب را قرائت می کرد نخستین کسی بود که برخی نمایندگان به او حمله ور شدند. ابو ترابی فرد که اصرار داشت اغتشاش‌های اخیر به حامیان میر حسین موسوی ربطی ندارد با واکنش برخی نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد روبرو شد که او را دروغگو می‌خواندند و کوچک‌زاده یکی از نمایندگان معترض خودش را به جایگاه سخنران رساند و میکروفون را از دست ابو ترابی فرد گرفت. اینک همان نمایندگان هوادار دولت میگویند علی لاریجانی برای سکانداری مجلس کفایت ندارد و کمیته ویژه حقیقتیاب به درد خود لاریجانی میخورد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حمیدرضا کاتوزیان یک عضو کمیته حقیقتیاب مجلس به تازگی گفته است این کمیته وظیفه دارد همه مسائل جاری را بررسی کند و گزارش دقیق و جامعی به مجلس ارائه کند. حمید رضا کاتوزیان برخلاف نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد بر این باور است که لاریجانی تا کنون مجلس را به خوبی اداره کرده است و نمایندگان باید صبر کنند و اجازه دهند کارها به پیش برود و واقعیت‌ها روشن شود. جز موافقت یا مخالفت با کمیته حقیقت‌یاب از مجلس خبرهای دیگری هم به گوش می‌رسد. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری که نماینده تهران و دست برقضا از بستگان علی لاریجانی هم هست، پیشنهاد تازه‌ای را رو کرده است. اینکه صدا و سیما با دعوت از نامزدهای معترض مناظره بگذارد و وزارت کشور به شبهه‌های آنان پاسخ روشن بدهد. علی مطهری این را هم افزوده است که نامزدهای معترض اگر به داوری نهایی شورای نگهبان هم اعتراض داشتند به قوه قضاییه شکایت ببرند.
شنونده گزارش علیرضا کرمانی بودید. و اما در کنگره آمریکا چند تن از سناتورهای ارشد لایحه‌ای به سنای این کشور پیشنهاد کردند تا تمهیدات دولت جمهوری اسلامی ایران را برای مسدود کردن راه‌های ارتباطی مردم ایران با رسانه‌های همگانی را به حداقل برسانند. چکیده‌ای از جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
سناتورها جان مککین و لینسی گراهام از حزب جمهوری‌خواه و سناتور جوزف لیبرمن رئیس کمیته امنیت ملی سنای آمریکا از اعضای ارشد سنای این کشور هستند که لایحه پیشنهادی خود را با هدف تقویت امکانات مردم ایران برای دسترسی به اطلاعات و از آن جمله بر روی شبکه‌های اینترنتی ارائه دادند. سناتور مککین در توضیح بیشتر هدف‌های این لایحه گفت: منظور توجه به راه‌های مثبت برای تقویت مردم ایران است تا بتوانند به هدف‌های خود دست یابند و این امر از راه کمک‌های تکنولوژیک انجام می‌شود تا ایرانیان بتوانند پیام خود را به جهان خارج از ایران ارسال کنند. سناتور مککین گفت برخورد با کمپانی‌های فروشنده تجهیزات اینترنتی مسئله جداگانه است که به آن رسیدگی خواهد شد. در لایحه پیشنهادی به سنای آمریکا همچنین پیش‌بینی شده که دولت در این زمینه گزارشی در اختیار کنگره قرار دهد. سناتور جوزف لیبرمن رئیس کمیته امنیت ملی سنای آمریکا نیز که بعد از ظهر روز پنجشنبه به همراه همکاران خود در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، در تشریح و توضیح لایحه پیشنهادی گفت هدف این لایحه این است که ایرانیان در کشور خود برای دسترسی به اطلاعات یک گام جلوتر از حکومت جمهوری اسلامی قرار گیرند و از طریق شبکه‌های اینترنتی از حق آزادی بیان بهره‌مند شوند. سناتور لینسی گراهام یکی از اعضای جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز که پیش از این واکنش نخستین پرزیدنت اوباما به رویدادهای ایران را ضعیف توصیف کرده بود، با اشاره به گفته‌های روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد که تیان رئیس جمهور اسلامی پرزیدنت اوباما را به ادامه سیاست‌های رؤسای جمهور پیشین آمریکا متهم کرد، گفت: من امروز نسبت به رئیس جمهور کشورم و آنچه که روز سه‌شنبه در قبال رویدادهای ایران گفت احساس غرور می‌کنم. این سناتور جمهوری‌خواه افسود احمدی نژاد با آنچه گفته و عمل کرده و آنچه که قصد انجامش را دارد اعتبار خود را کاملا از بین برده و پرزیدنت اوباما در پی سخنان روز سه‌شنبه از موقعیتی محکمتر در برابر جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده است. سناتور مککین در این کنفرانس مطبوعاتی به این نکته نیز اشاره کرد که لایحه پیشنهادی سنای آمریکا بودجه افزایش یک ساعته برنامه‌های تلویزیون صدای آمریکا را که برای پوشش انتخابات جمهوری اسلامی پیش بینی شده بود به طور ثابت فراهم می‌کند. او افزود که امکان آغاز یک برنامه تلویزیونی اینترنتی برای فارسی زبانان را نیز مد نظر قرار دادند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. نام جنبایز خواننده‌ای که خواندن را از سال‌های 60 میلادی آغاز کرد، همچنان برای مردم جهان آشنا و زنده است. جنبایز توانست با صدای سحرانگیزش و با ترانه‌هایی با تم‌های انسانی و مردم‌گرا از همان آغاز بر دل شنوندگانش در سراسر جهان بنشیند. او که همواره با جنبش‌های آزادی‌خواه و مدنی در جهان همراه بوده است، در تاریخ 29 خرداد ماه پیامی سبز رنگ برای مردم ایران فرستاده است که بر روی وبسایتش دیده می‌شود. نازی عظیما و جزئیات بیشتر.
Free. مدنی مردم ایران در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند، تنها چشم رسانه‌های خبری جهان را به خود ندوخته است، بلکه الهام بخش شاعران و نویسندگان شده و مهمترین هنرمندان، فیلسوفان و متفکران جهان را به ابراز عقیده و بیان همبستگی با این جنبش واداشته است. جان بایز، خواننده‌ای که بیش از 50 سال است با صدای سوپرانوی گرم و دلنشینش آرزوها و عذابهای انسان را در جهان توصیف می‌کند، نیز با پیامی که بر وبسایتش با خط سبز نقش بسته است، از جنبش مسالمت‌آمیز و مدنی مردم ایران حمایت کرده و به آنان درود فرستاده است. پیام جان بایز به مردم ایران کوتاه و پرمعنی است. او با کلماتی سبز نوشته است: به مردم ایران، جهان در شما نیروی عدم خشونت را نظاره می کند. ما آن را در قرش سکوت شما می شنویم و در چشمان شما می بینیم، آنگاه که آرام رو در روی رعب و دهشت می نشینید. شجاعت شما به شوق من می آورد و فداکاری تان الهام بخش من می شود. چه سعادتمندم من که زنده ام تا شاهد این جنبش باشم. دعاهایم، عشقم و حمایتم را به سویتان روانه می کنم. پیام جان بایز به مردم ایران در تداوم همان راهی است که هنر و زندگی او بیش از نیم قرن است از آن می گذرد. امسال 51 سال است که جان بایز آواز می خواند و همچنان نیروی جادویی موسیقی و صدایش را با تأثیری بیرون از قیاس حفظ کرده است. صدایی که در جنبش حقوق مدنی با مارتین لوتر کینگ در خط اول راه پیمایی کرده، الهام بخش واتسلاف هاول در مبارزش برای ساختن جمهوری چک بوده، در اولین تور جهانی عفو بین الملل به گوش جهان رسیده و در کنار نلسون ماندلا در جشن 90 سالگی او در هایت پارک لندن ایستاده است. صدایی که بر جنبش آزادی بیان نور افکند و آن را همراه با سزار چاوز به میان کشاورزان برد. در آسیای جنوب شرقی مقاومت در برابر جنگ را سازمان داد و 40 سال بعد به گروه دیکس چیکس برای شجاعتشان در اعتراض به جنگ درود فرستاد. نخستین صفحه هایش مجموعه ای بود که از قصه ترانه های سنتی تا راک های مردمی را در بر می گرفت. او بود که بی آنکه خود بداند در سال 1963 باب دیلان را به جهان معرفی کرد و کانونی از ترانه سرایانی گرد آورد که از بیداری و هوشیاری می سرودند. ترانه سرایانی چون وودی گوتری، باب دیلان، فیل آکس، ریچارد فارینا و تیم هاردین تا کریس کریستوفرسون و میکی نیوبری و دار ویلیامز، ریچارد شنیدل، ستیو ارل و بسیاری دیگر. وضعیت مردم جهان همواره در ترانه های جان بایز منعکس شده است. از همین روز که در آوازهای سالهای اخیرش در اون مایه های امید و بازگشت به وطن با عذاب زندگی فردی و جمعی در دوران جنگ، چه در جنگهای داخلی و چه در جنگی چون جنگ عراق در هم میتابد. جان بایز نوشته است: همه ما زنده ایم، اما چند تن از ما زندگی را به تعالی میرسانیم. و او پس از 51 سال آواز همچنان در کنسرت ها و آلبوم هایش زنده و سرشار از شوق و شور است و بیش از همیشه به آرامشی درونی رسیده است. در این جهان پر عذاب او همواره به جستجویش ادامه می دهد. به جستجوی، به گفته خودش، مکانی که وقتی می خوانم بتوانند صدایم را بشنوند.
گزارشی بود از نازی عظیما. و اما الان نوبت به صدای شنوندگان میرسه که نظرات خودشونو در پیوند با انتخابات و وقایع رویداده چند روز اخیر با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن.
خواستم به افراد چاپلوسی که دور و بر آقای خامنه‌ای گرفتن و آقای خامنه‌ای فصل خطاب خطاب میکنن، این فصل خطاب بودن برای خودشون نگه دارن و مردم ایران زیر بار حفظشون نخواهند رفت.
با سلام، من میگم بگم به آقای خامنه ای که اینقدر دم از مسلمونی میزنه، آیا تابعال شده درباره مسلمان های چچن که به طور وحشیانه توسط روسیه کشته شدن چیزی بگه؟
من مهدی هم از کرمانشاه. میخواستم به آقای امنجاد بگم آقای احمدی‌نژاد، وقتی که شما اومدین رو کار یعنی ریاست جمهوری انتخاب شدین، فقر، تورم، ناعدالتی، همه چیز در ایران تمام شده. موقعشه که برین. واقعا مردم ایران شما را نمیخوان. من متاسفم که آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد.
من میخواستم پیشنهاد بدم که این جمهوری اسلامی برای اینکه احمدی نژاد اگر 19 میلیون یا 24 میلیون رأی آورده، خب نباید بترسه دوباره یه انتخابات دیگه بذاره. اگر واقعا 24 میلیون رأی آورد، اون موقع برای همه روشن میشه.
شما هم با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با شماره 20420221141113. اما میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50. با ما بمانید، 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. جدایی سخت مرا دلگیر دارد، جدایی سخت مرا دلگیر دارد، فلک برگردن و زنجیر ما دارد.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا. گل شب بیده شب خونه میده، چی گل شب رو از شاخ چیده.
دوست
عشق او دلهای خلا دوستان ایرانی
شما و انتخابات.
می‌خواستم بگم که اگه دوباره انتخابات انجام بشه، باز حکومت با تمهیدات گذشته مثل بالا بردن حقوق فرهنگی ها که 2-3 میلیون رای برای خودشون خریدن، یا مثلا بالا بردن حقوق کارمندان، دوباره تقلب میکنن. همه ما میدونیم که دوره قبلا آقای هاشمی انتخاب شده بود ولی ایشون سکوت کردن و این بار هم باز تقلب میکنن. باور نکنید.
من به عنوان یک ایرانی میخوام بگم که من قبلا از آقای احمدی‌نژاد خیلی خوشم میومد. میگفتم آدم قوی است. حداقلش با خارجی ها در افتاده. ولی الان میبینم که با داخلم در افتاده. این آقا اصلا مشکل داره. هم با داخل هم با خارج.
تندوزی که تندیز کردن فقط میخوان مردم آروم کنن. تمام بشه سر و صدای مردم بخوابه. دیگه ما هیچ آب از آسیاب میفته. تمام میشه.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی غم این خفته چند، خواب در چشم ترم میشکند. نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم میشکند. ناز و کارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشام، هی دریغا به برم می شکند. از ها می سایم تا دری بکشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. Thank you.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
که می دهی جانی میکنی. هر آنچه میکنی وعده به هر که میدهی، زیاد میبری وعده وفا نمیکنی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
که توی قصه به خاطر ندارم، اگه حتی واسه یه خاطر تو بیرون از قصه من پا بذارم. ای هنوز خاطره یه نیومده منو توی گم شدن رها نکن، دلو از دل هره های عاشقی منو از دل خوشیان جدا نکن.